اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. و اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید آنان خواهان روابط خوب با جهان هستند و حکومت آنها سیاست آسیب رساندن به هیچ کشوری را ندارد. در ادامه فشارهای جهانی بر طالبان، این گروه در کابل میزبان شماری از دیپلماتان مقیم افغانستان در وزارت خارجه بوده و پیام روابط خوب با جهان را دادند. عبدالغنی برادر در این نشست گفت اگر کشوری با آنها مشکل دارد، این گروه آماده است که آن را از راه گفتگو حل کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه تاکید می کند که حکومت آنها می خواهد که روابط تازه‌ای با منطقه و جهان برقرار کند. آقای متقی گفت که نه تنها با ایالات متحده آمریکا، بلکه با کشورهای همسایه، کشورهای خلیج و کشورهای اروپایی با توجه به تعامل متقابل و منافع مشترک خواهان روابط مثبتند. هزاران افغان آواره داخلی که در کمپ‌های موقتی در کابل زندگی می‌کردند، پس از پایان درگیری‌هایی که آنها را وادار به فرار کرد، برگشت خود را به ولایات شمالی آغاز کردند. پارک شهر نو کابل و کمپ پناهندگان در فضای باز برای هزاران خانواده مبدل شده است که در شرایط بد صحی در زمین یا زیر خیمه های موقت زندگی می کنند. انجمن زنان داوطلب افغان روز پنجشنبه ده‌ها بس را برای بازگرداندن 1068 خانواده به قندوز کرایه کرد. رفیع الله زها عضو این سازمان غیر دولتی گفت که طرح جابجایی شامل اعطای 10,000 افغانی پول نقد و پناهندگان برای خرید غذا و توزیع مواد اولیه مانند آرد، روغن، برنج و لوبیا می شود. زها گفت که برای آینده آنها نیز برنامه هایی دارند. به گفته بخش حقوق بشر سازمان ملل، حدود 2.9 میلیون افغان تا پایان سال 2020 خانه های خود را ترک کردند. اردوی ایران صبح روز جمعه تمرینات نظامی خود را در حال در شمال غرب آن کشور آغاز کرد که تنش‌ها با جمهوری آذربایجان افزایش یافته است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
توپخانه واحدهای زیره نیروهای زمینی اردو ایران با حمایت هلیکوپترهای نظامی در عملیات که فاتحان خیبر خوانده شده است به مواضع و اهداف از پیش تعیین شده شلیک کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که این تمرینات با حضور واحدهای زرهی، توپخانه و تیاره های بی پیلوت جریان دارد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی ایران تمرینات نظامی را حق حاکمیت ایران عنوان کرد، اما گفت که چرا طی 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی فضولی، جبرائیل و زنگلان تحت اشغال ارمنستان بود، ایران آزمایش نظامی انجام نداده است. در همین حال سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آذربایجان گفت که حضور پیدا و پنهان عناصر از اسرائیل در کشورهای منطقه بر اهمیت این تمرینات نظامی می‌افزاید و جمهوری اسلامی ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات حکومت ایران مانور مشترک جمهوری آذربایجان با پاکستان و ترکیه را که باعث تشدید تنش بین ایران و آذربایجان شد، تحرکات شک برانگیز خوانده و درباره نقش اسرائیل در این اقدامات هشدار داده بودند. اسرائیل که تامین کننده عمده تسلیحات آذربایجان در جریان درگیری سال گذشته بین همسایگان قفقاز بود، مورد انتقاد دیپلماتیک ارمنستان قرار گرفته بود.
اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روز جمعه در پی وقوع زلزله در جنوب غرب ایران 3 نفر مجروح شد. سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزله به شدت 5.2 به مقیاس ریشتر صبح جمعه در عمق 10 کیلومتری زمین در نزدیکی شهر بندری گناوا در ولایت بوشهر ایران رخ داده است و یک پس لرزه 4.6 ریشتری را به دنبال داشته است. بوشهر محل استقرار نیروگاه هسته ای ایران در ماه اپریل نیز شاهد زلزله به مقیاس 5.8 درجه ریشتر بود که 5 نفر را مجروح کرد. عریق در یک شفاخانه در رومانیا در روز جمعه 9 قربانی گرفت. اداره امور اضطراری رومانیا با نشر بیانیه گفت که این آتش سوزی در بخش مراقبت های ویژه یک شفاخانه در کانستانتینیا در ساحل بحری سیا رخ داد و قربانیان مریضان مبتلا به کووید 19 بودند. رضوان پارکونی سخنگوی این اداره به خبرگزاری فرانسه گفت حدود 100 نفر را تخلیه کردند. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. در پی رانش زمین در اثر بارندگی شدید در جزیره سوماترای اندونزیا 7 نفر کشته شد و مقامات هشدار دادند که بارندگی های مداوم می تواند باعث رانش بیشتر زمین در روزهای آینده شود. یک روز پس از برخورد لرزش زمین که دو خانه مجاور هم را در منطقه پادانگ پدیامان در روز چهارشنبه ویران ساخت 7 جسد از گلولای بیرون کشیده شد و یک نفر دیگر که شدیداً مجروح شده است نجات یافت. بیش از 300 خانه و 80 هکتار مزارع برنج در پادانگ پدیامان دچار آب گرفتگی شده است. کره شمالی برای چهارمین بار در چند هفته گذشته روز پنجشنبه آزمایش راکت را انجام داد که به گفته مقام‌های آن کشور این بار میزایل جدید ضد تیاره آزمایش شد. آژانس خبری مرکزی کره شمالی روز جمعه گفت که آزمایش میزایل جدید آن کشور حائز اهمیت قابل ملاحظه‌ای در مطالعه و انکشاف سیستم میزایل ضد تیاره بوده و هدف آن تایید و مفیدیت عملیات راکت انداز رادار و واسطه ماربوی پرتاب راکت و نیز تثبیت کارایی خود میزایل بوده است. اما کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده که همواره آزمایشات راکتی کره شمالی را اندک پس از وقوع آن تایید می‌کنند، تا کنون در مورد آزمایش راکتی روز پنجشنبه تبصره‌ای نکردند و این معنا که این آزمایش چندان بزرگ و قابل ملاحظه نبوده است. روسیه روز جمعه با افزایش شدید موارد کووید 19 برای چهارمین روز متوالی بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس را گزارش داد. بر اساس آمار دولت 887 نفر در 24 ساعت گذشته در اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند. در همین مدت 24522 مورد جدید گزارش شده است که بلندترین رقم بعد از اواخر ماه جنوری در روسیه می باشد. جزئیات بیشتر در این مورد و آمار جهانی از کووید 19 را از لیلا حبیب عظیمی مشنویم.
طبق گزارش موارد جدید، شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کووید 19 در روسیه به 208,142 نفر می رسد. روسیه پنجمین کشور آسیب دیده جهان از ناحیه ویروس کرونا با بیش از 7.5 میلیون موارد کووید 19 و توقف واکسیناسیون شاهد افزایش موارد این ویروس بوده است. بر اساس گزارش ها تا کنون صرف 29% از جمعیت این کشور به طور کامل واکسین شده اند. شمار مبتلایان به کووید 19 در سرتاسر جهان تا به امروز جمعه به 233,817,704 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,784,512 نفر رسیده است. ایالات متحده با داشتن 43,461,551 مورد کووید 19 و مرگ 619,868 نفر در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تا کنون 155,174 مورد کووید 19 و 7,204 مورد مرگ و میر ناشی از این مرض را گزارش داده است.
و دور تازه مذاکرات تجارتی بین استرالیا و اتحادیه اروپا که از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود در پی تصمیم کانبرا برای لغو قرارداد بزرگ خرید تحت البری از فرانسه به تعویق افتاد. خبرنگار فرانس پرس در کانبرا و نقل از یک مقام اروپایی که نام از وی برده نشد در گزارش خود گفت که دور جدید گفتگوی تجارتی و مبادلات آزاد میان بروکسل و استرالیا به مدت یک ماه به تعویق افتاده و به ماه نوامبر موکول شده است. استرالیا ماه گذشته قرارداد 56 میلیارد یورویی خرید 12 تحت البری از فرانسه را به نفع توافق امنیتی با ایالات متحده و بریتانیا پس گرفت و در ازای آن اعلام کرد که تحت البری های با سوخت هسته‌ای از امریکا خریداری خواهد کرد. پاریس در نخستین واکنش به این توافق امنیتی موسم به آکاس که آن را خنجر از پشت توصیف کرد، سفرهای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می‌پردازیم به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کنگرسه ایالات متحده قانون را تصویب کرد که از مسدود شدن قسمی حکومت فدرال جلوگیری کرده و تا سوم ماه دسامبر حکومت را فعال نگه می‌دارد. لایحه کوتاه مدت مصارف همچنان حدود 28.6 میلیارد دلار را برای رسیدگی به آسیب دیدگان طوفان ایدا و سایر حادثات طبیعی و کمک به افغان‌هایی که به تازگی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده اند فراهم خواهد کرد. جزئیات این مطلب از شیعتت پرس را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده می گوید که از بودجه مالی در عرصه های مختلف به شمول رسیدگی و کمک به آن عده افغان های استفاده خواهد شد که تازه در برنامه تخلیه هوایی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.
خسارات ناشی از طوفان ایدا، قربانیان آن و فاجعه‌های دیگر بی‌صبرانه منتظر این لایحه هستند و همچنان جهت رسیدگی به نیازمندی‌های افراد تازه منتقل شده از افغانستان از آن استفاده خواهد شد. برخی از مایان به ویژه درباره زنان افغانستان نگران هستیم، اما آنها و خانواده‌هایشان در این زمینه به برخی از کمک‌های ما نیاز دارند تا به این دلایل و دلایل دیگر به این اجتماعات کمک صورت گیرد.
در جریان برنامه تخلیه هوایی از افغانستان، ایالات متحده حدود 124,000 نفر را که شامل امریکایی ها و افغان های واجد شرایط انتقال بودند از افغانستان بیرون کرد. اکنون در ایالات های مختلف امریکا به شمول ورجینیا، ویسکانسن، تگزاس و ایندیانا ده ها هزار افغان تازه منتقل شده به این کشور منتظر تکمیل شدن اسناد و تحقیقات پیشینه کاریشانند. در حالی که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مورد چگونگی بلند بردن سقف یا حد قرضه گرفتن دولت قبل از اینکه ایالات متحده با یک خطر احتمالی پیش بینی ناشده مواجه شود درگیر اختلافند، رای دهی مجلس سنا و پس از آن مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا جهت تصویب این لایحه برای جلوگیری از بحران کمک میکند، اما یک بحران دیگر را به تاخیر میاندازد. مجلس نمایندگان ایالات متحده یک بودجه کوتاه مدت را با 254 رأی موافق و 175 رأی مخالف تصویب کرد. پیش از آن مجلس سنا این بودجه را 65 در برابر 35 رأی تصویب کرده بود. یک اکثریت بزرگ از جمهوری خواهان هر دو مجلس علیه این لایحه رأی دادند. این لایحه برای تداوم کار حکومت فدرال ضروری بود، به خاطر که بودجه سالانه حکومت در 30 سپتامبر یعنی 12 شب پنجشنبه به پایان می رسید. تصویب این لایحه به قانونگذاران وقت بیشتر می دهد تا پیشنویس مصارف را تهیه کنند که بودجه ادارات فدرال و برنامه های را که مدیریت می کنند فراهم کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده این را هم گفت که با این پول نه تنها ادارات حکومت باز می ماند، بلکه به نظامیان متقاعد و سایر بازنشسته ها و دیگران پول فراهم می کند. او افزود که این ادارات چه در انستیتوت های ملی صحت، تعلیم و تربیه کودکان و یا هم محافظت محیط زیست باشد، از این پول استفاده خواهند کرد.
فکر می کنم تصویب این لایحه یک موضوع چشمگیری برای تمام مسائل است که ما می توانیم یک جا با هم برای مردم خود کار کنیم. این رویداد در یک برهه بسیار خاص و غم انگیز برای همه ما رخ می دهد، به خاطر که شاهد تخریبات طوفان ایدا بودیم. در همکاری با همدیگر این لایحه را با کمک هر دو حزب تصویب کردیم تا در رسیدگی به نیازمندی ها کمک شود. مردم به ما گفتند که شمار زیادی منتظر گرفتن این وجوه مالی هستند. این بسیار قابل توجه است.
در حالی که دموکرات ها انرژی خود را روی اجندای بایدن متمرکز کردند، از روبرو شدن با محدودیت قرضه در لایحه بودجه دولت با عقب کشیده تصمیم گرفتند حد یا سقف قرضه را به تاکید جمهوری خواهان از این بودجه جدا سازند. جانت یلن وزیر مالی ایالات متحده گفت که اگر این سقف قرضه گیری تا 18 اکتبر افزایش نیابد، ایالات متحده احتمالاً با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. جمهوری خواهان می گویند که دموکرات ها رأی را برای افزایش محدودیت قرضه گیری به گونه تنهایی در دست دارند. مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا تاکید دارد که دموکرات ها این کار را می کنند. پس از آن که بودجه دولت تامین شد، هرچند موقت باشد، دموکرات ها تمام توجه خود را به نیاز برای افزایش محدودیت قرضه‌گیری فدرال که اکنون 28.4 تریلیون دلار است متمرکز خواهند کرد.
قابل یادآوری است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده این بودجه کوتاه مدت مالی را توشیح و به قصر سفید ارسال کرده بود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پیش آن را امضا و توشیح کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش ها. اتحادیه اروپا از کمک 30 میلیون یورو برای رسیدگی به وضعیت بشری به افغانستان خبر داده است. این در حال است که صلیب سرخ و ملل متحد وخامت وضعیت بشری در افغانستان را هشدار دادند. پیرامون چگونگی انتقال کمک ها به مردم نیازمند، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با دکتر محمد توکلی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
اگر به صورت مالی باشه که احتمال حیف و میلش خیلی زیاد هست و اگر واقعا بخواد کمک بزرگی صورت بگیره به مردم افغانستان، باید این کمک ها طوری باشه که به صورتی باشه که سیستمی که فعلا در افغانستان کلا لاک شده یا بلاک شده، سیستم بانکی، سیستم مالی، اینا پس به چرخش و به گردش در بیان تا این پول ها، این کمک ها بتانه به دست مردم برسه. فعلا همه چیز متوقف شده، وزارتخانه کارهایشان متوقف شده، پروژه متوقف شده، مردم بیکار هستن و اگر این پول ها هم در این شرایط وارد افغانستان بشن، هیچ گرهی رو باز نمی کنن، هیچ مشکلی رو حل نمی کنن و بیشتر حتی ممکن هست که دوباره مثل قبل حیف و میل بشه و به دست بعضی از افراد بیفته و به دست حقدار نیفته. بنابراین اول باید زیر ساخت ها درست بشه و بعد کمک ها صورت بگیره.
خب آقای توکلی، نهادهای بین المللی و نهادهای غیر انتفاعی و مؤسسات بین المللی میتونه که کمک ها را به مردم برسانن، چرا که طالبا خود تحت تحریم ها قرار دارن. پس به نظر شما چی تضمین وجود داره که در این کمک ها دفعه قبل واری حیف و میل صورت نگیره؟
این نیازمند این هست که به نسبت قبل ما باید نظارت بیشتری داشته باشیم در کمک هایی که انجام میشه و نباید اشتباه گذشته رو تکرار کنیم. باید سیستم های ایجاد بشن، طراحی بشن تا این کمک هایی که انجام میشه در به هدف های خودشان برسن و در راستای اون هدف ها مصرف بشن، یعنی کاهش فقر و بهبود وضع اقتصادی مردم. بنابراین با توجه به شرایط که الان افغانستان داره، خیلی بعید هست که واقعا این کمک ها مستحقین برسن. اما بهتر از نبوده این کمک هاست، یعنی بودنشان بهتر از نبودن.
خب آقای توکلی، شما از نظارت یاد کردین که باید رساندن این کمک ها ازش نظارت صورت بگیره. به نظرتون کی نظارت بهتر کرده میتونن؟ آیا مقصد شما از طالبا است که طالبا نظارت بر توزیع این کمک ها داشته باشن یا خیر؟
طالبان چون هنوز سیستمی شکل نگرفته در درون دولت طالبان، بنابراین به نظر من نظارت کرده نمیتونم. اما نهادهای حقوق بشری که وجود داره، از مثل UN، مثل بقیه سازمان های یا نهادهایی که داخل افغانستان، نهادهای بین المللی که مشغول کار هستن، اینها میتونن خیلی بهتر نظارت کنن نسبت به دولت. چون میگم فعلا دولت هنوز سیستم خاصی نداره و نمیتونه این کارو به خوبی انجام بده.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با مخالفت داخل حزب خود در کنگره امریکا برای تصویب قانون ساخت بهتر روبرو شده است. بسته های 3.5 تریلیون دلاری برای مراقبت قابل توجه از کودکان، مراقبت های صحی و انرژی پاک در امریکا را افزایش می دهد. اما بر اساس گزارش خبرنگار کنگره صدای امریکا کاترین گیبسون، تصویب این لایحه با راه دشوار روبرو است.
میلیاردها دلار مخارج برای همه چیز، از مشاغل با انرژی پاک گرفته تا مراقبت از کودکان تا بهبود مراقبت‌های صحی که میلیون‌ها آمریکایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شما مرا می‌شناسید، من یک شخص خوشبین هستم.
اما بازنگری در مخارج دولت از حمایت جمهوری خواهان در کانگرس برخوردار نیست و دموکرات های مترقی با میانه روها در تضاد هستند که می خواهند از بودجه برنامه های اطمینان حاصل کنند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در رابطه چنین می گوید.
ما می‌خواستیم مطمئن شویم که هزینه آن پرداخت شده است. من هم مانند شما فردی هستم که حقوق می گیرم.
اگر دموکرات ها بتوانند درباره مخارج به توافق برسند، این لایحه مشاغل مربوط به انرژی پاک را تامین می کند و به امریکا کمک می کند تا از سوخت های فسیلی خلاص شود. کتی کاستر نماینده دموکرات ها در مجلس نمایندگان می گوید.
بحران آب و هوا یک خطر آشکار و فعلی برای خانواده های امریکایی است که با امواج خطرناک گرما، سیل های ویرانگر، شبکه های برقی مخرب و آتش سوزی های بی سابقه در جهان روبرو اند. به همین دلیل است که ما با رئیس جمهور بایدن برای اصلاح قانون و یا دوباره سازی بهتر مبارزه می کنیم. این باعث سرمایه گذاری های تاریخی در زمینه انرژی پاک و انعطاف پذیری آب و هوا و عدالت زیست محیطی می شود تا امریکا قوی تر و مقاوم تر گردد.
اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که این یک اشتباه پرهزینه و پرمصرف خواهد بود. میچ مکانل رهبر اقلیت در سنا می گوید.
خانواده های امریکایی و کارگران امریکایی از انرژی وافر و ارزان بهره‌مند می شوند. دموکرات های واشنگتن سیاست های چپ افراطی را تعقیب می کنند که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت ها می شود. بنابراین برنامه های دموکرات ها باعث آسیب شدید خانواده های امریکایی می شود. اما این طور نیست که این همه فداکاری برای ما یک فایده بزرگی ملی ایجاد کند. برعکس است. پیشنهادات آنها یک هدیه بزرگ به دشمنان مانند روسیه و چین خواهد بود.
این قانون همچنین مالیات بر شرکت‌ها و آمریکاییان با درآمد بالاتر را وادار به پرداخت مخارج کمیونیتی کالج‌های اجتماعی رایگان، کمک به مراقبت از کودکان و افزایش بودجه مراقبت‌های صحی اضافی می‌کند. الیزابت وارن سناتور دموکرات ها می گوید.
نابرابری در مراقبت های صحی یک مسئله ناخوشایند و دردآور است و برای برخی ها مسئله مرگ و زندگی است.
جمهوری خواهان می گویند این برنامه های بودجوی دولتی در نهایت به امریکایی ها آسیب می رساند و از سوی دیگر یک توافق ساده تر از یک تریلیون دلار مخارج زیربنایی با حمایت دو حزب توسط سنا تصویب شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها. بر اساس تحقیقات دولت لیتوانیا، یکی از تلفن های همراه محبوب همگان که ساخت چین است دارای یک ابزار سانسور در داخل آن می باشد که می تواند عبارات جستجو را در وب فهرست سیاه کند. همانطور که اندری ریجویل از صدای امریکا گزارش می دهد، این کشور از دارندگان این نوع تلفن های همراه می خواهد که این نوع تلفن ها را استفاده ننموده و نوع دیگری آن را جاگزین سازند. توجه کنید به جزئیات این گزارش. وزارت دفاع لیتوانیا سه تلفن همراه و محبوب ساخت چین را که در حال حاضر در اروپا فروخته می شوند، یکی ساخت شرکت شیائومی و دیگر ساخته شرکت هواوی و سومی ساخته وان پلاس است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنها گزارش کردند که یک ابزار سانسور در تلفن امراه شیائومی 10T 5 گیگز پیدا کرده است که می تواند برخی از اصطلاحات جستجو را مسدود کند. مارگیریس ابوکویچوس معاون وزارت دفاع لیتوانیا گفت
ما با وضوح دیدیم که همه این کلمات کلیدی دارای انگیزه سیاسی هستند. اصطلاحات مانند تبت، تایوان، دموکراسی، ایالات متحده و برخی از ارگانهای مثل صدای آمریکا در آن فهرست ذکر شده است.
شیائومی محبوب ترین نوع تلفن های هوشمند در اروپا است. اگرچه تلفن های امراه شیائومی که در اروپا به فروش می رسد از فهرست سیاه در اروپا برداشته شده، اما می تواند دوباره فعال شود، زیرا واژه های مسدود شده برای جستجو به نظر می رسد که به طور مداوم بروز شده و اپدیت می شوند و 449 کلمه یا عبارت از فهرست سیاه زمان تحقیق هنوز در آن قرار دارد. معاون وزیر دفاع لیتوانیا افزود
اگر ما فهرست فعلی را با لیستی که چند ماه پیش روی آن هنگام بررسی و تحقیقات تجزیه و تحلیل می کردیم مقایسه کنیم، تفاوت‌ها را می بینیم. در حال حاضر کلمات بسیار بیشتری در فهرست وجود دارد و اکنون ما نه تنها حروف چینی را بلکه کلمات را به لاتین نیز به آن اضافه کرده ایم.
خدمات امنیتی آلمان نیز بررسی و آزمایشات فنی روی تلفن‌های شیائومی را آغاز کردند. شیائومی به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد. این شرکت گفته است که این هفته یک متخصص مستقل روی ارزیابی یافته‌ها کار می‌کند و محققان لیتوانیایی دریافت کردند که مدل هواوی P40 5 گیگ سوابق و دیتای کاربران از جمله مدت زمان استفاده آنها از برنامه ها را جمع‌آوری کرده و در سرورهای خارج از اتحادیه اروپا خارج از صلاحیت قوانین اتحادیه اروپا ذخیره می کند. تحلیلگران می گویند فروشگاه برنامه رسمی هواوی که به نام اپ گالری یاد می شود کاربران را بر برنامه های حاوی ویروس کامپیوتری هدایت می کند. هواوی در بیانیه به صدای امریکا گفت هواوی همیشه به اصل صداقت پایبند بوده و از قوانین و مقررات کشورها و مناطقی که در آن فعالیت دارد پیروی می کند. هواوی به صراحت می گوید که این برنامه ها از منابع اند که به دسترس عامه قرار دارد، بنابراین کاربران مجبور نیستند که یک برنامه را دانلود کنند. لیتوانیا با کارکنان دولت گفته است که تلفن های همراه شیائومی و هواوی را مورد استفاده قرار ندهند. معاون وزیر دفاع لیتوانیا گفت
بر اساس گزارش های امنیت ملی ما واقعا به دنبال راه های هستیم تا از نهادهای دولتی خود که در امنیت ملی فعالیت میکنند محافظت کنیم و با آنها این فرصت را بدهیم که صرف با تأمین کنندگان مورد اعتماد کار کنند. در مورد مصرف کنندگان ما توصیه های را ارائه میکنیم. البته شما میدانید که برای اجتناب کامل از استفاده از خدمات مشکوک و امری، از استعمال برخی از برنامه‌های کاربردی ساخت چین باید اجتناب گردد.
چین هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است. بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده هواوی را از مشارکت در ساختار شبکه‌های تلفن امراه 5 گیگز منع کرده است، زیرا می‌ترسند خطر امنیتی ایجاد کند. معاون وزیر دفاع لیتوانیا علاوه کرد
من فکر میکنم تحقیقات ما نشان دهنده این است که چگونه باید در بخش مخابرات از این بحث فراتر برویم و در مورد سایر بخش ها فکر کنیم.
این گزارش در شرایط انتشار می‌یابد که روابط متشنج میان لیتوانیا و چین وجود دارد. پس از توافق تایوان و لیتوانیا برای افتتاح دفاتر دیپلماتیک در پایتخت‌های یکدیگر، هر دو کشور سفرای خود را فرا خواندند. چین تایوان را قلمرو خود می‌داند، بیجینگ حمل و نقل از طریق ریل و لیتوانیا را متوقف کرده و مجوزهای تجاری تولید کنندگان لیتوانیایی را متوقف ساخته است. ایالات متحده آمریکا در این ماه حمایت خود را از لیتوانیا در مواجهه با آنچه که واشنگتن جبر اقتصادی چین عنوان می کند مجددا اعلام کرد. شنوندگان عزیز، برنامه نخست خبری دری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.